Bismillahirrahmanirrahim. Hafız Şefik Celesi 36. Tarih 5/11/94.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دوستان فاضل ما مستحضرند که ما در مقام بررسی روایات طایفه دوم بودیم، مبنی بر این که به این روایات طرفداران قول به طهارت خمر استدلال کرده بودند. ما تعدادی از این روایات را در جلسه گذشته محضر شریفتون خوندیم و نسبت به هر کدام یا اشکال سندی داشتیم یا از ناحیه دلالت اشکال داشتیم. بنابراین تا اینجایی که ما محضرتون هستیم، این روایات در جهت اثبات مدعای طرفداران قول به طهارت خمر وافی به غرض و مراد نبوده است. پیگیری میکنیم در ادامه بحث روایات دیگری را که مورد استناد این بزرگان بوده مطرح میکنیم و انشاءالله امیدواریم که امروز بتونیم به جنبندی نهایی برسیم که آیا بالاخره پاسخ این سوال که خمر نجس است یا طاهر، با صرف نظر از این که حرمت در جای خودش مسلم است. روایت دیگری که محضر دوستان عرض میکنیم روایت موثقه ابن بکیر است. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا اندهو، میگه کسی از امام صادق سؤالی کرد در رابطه با مسکر و نبیز که یصیب و ثوب، و من هم اونجا حاضر بودم. حضرت پاسخی که دادن فرمودن لا بأسه. آیون به این روایت استدلال کردند که سوال از مسکر و نبیز است که به لباس اصابت می کند. حضرت می فرماید مشکلی در کار نیست. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 38، حدیث 11. ما در رابطه با این روایت عرض میکنیم که این لابعثهی که حضرت در اینجا بیان کردند در حقیقت صرف نفی بعث است از جهت پوشیدن، نه این معنا که اطلاق داشته باشد که مصلی هم با این لباس بتواند نماز بخواند. و تازه اگر شما بالاتر بروید و بفرمایید که مصلی هم بر اساس بعضی از روایات دیگری که در طایفه دوم خوندیم بشود با اون نماز بخواند، صرف نماز خوندن هم باز دلیل بر بفرمایید طهارت نیست، زیرا اعم است از طهارت و عفو، من الممکن که نجس باشد در این حال معفو باشد. رو این حساب نمی شود به صرف این که حضرت در اینجا فرموده لا بأسه اکتفا کنیم. بله، لابس از نظر نفس پوشیدن طوری نیست که ما این که در بعضی از تعبیرات دیگر هم قبلا داشتیم. روایت مرسله صدوق داریم، قال سئل ابو جعفر و ابو عبدالله، از دو امام این پرسش به عمل آمده. فقیل لهما، سائل این گونه طرح سوال کرده، اینا نشتری ثیابن، ما لباسی را تهیه میکنیم از بازار و میخریم. یصیبها الخمر، خمر به اون اصابت میکند، و ودک الخنزیر، چربی پی خنزیر، خوک، چربی و پی خنزیر به اون اصابت میکند. این ده حاکتها، انگامی که میخوان اون را ببافند، یعنی احتمالا شاید مثلا تو دستگاهی که دستگاه نخریسی است و میخوان چیزی را ببافند، مثلا چربی خنزیر هم میزنن برای اینکه دستگاه روان بشه، یا تعبیرات این شکل. انسلی فیها، آیا ما تو این لباسی که خمر به اون اصابت کرده و چربی و پی خنزیر به اون اصابت کرده میتونیم نماز بخونیم؟ قبل ان نغسلها، قبل از اینکه اون را بشوییم؟ فقالا نعم، تو بزرگوار در پاسخ فرمودن طوری نیست، لا بأسه، انما حرم الله اكله و شربه، خدای متعال خوردن و آشامیدن اون را حرام کرده. ولم يحرم لبسه یا لبسه و مسه و صلات فی، خدای متعال خوردن و آشامیدن را حرام کرده نسبت به اینها، ولی پوشیدن، تماس برقرار کردن، نماز خوندن درشو حرام نکرده است. وسائل کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 38، حدیث 13. به این روایت هم همطور که ملازم فرمایید استناد کردن بر طهارت خمر، حالا خنزیر جای خودش داره، بر طهارت خمر استدلال کردن، به خصوص که گفتن حضرت فرموده انما حرم الله اكله و شربه ولم يحرم لبسه یا لبسه و مسه و صلات فی. سوال این است که پاسخ این روایت رو چی میدهید؟ آیون به صراحت میگن که نماز خوندن موقعی که اشکال نداشته باشد حاکی از بفرمایید طهارت است. این روایت از نظر سند مشکلی ندارد، تنها از نظر دلالت ممکنه ما نقدهایی بر این روایت وارد کنیم. چند نقد وارد میکنیم؟ مجموع روایت، چه اونیش که به ما برمیگردد، یعنی بحث خمر در اونجا مطرح شده، چه اونیش که فعلا به ما بر نمیگردد، مربوط به خنزیر است که در جای خودش ثابت شده که خنزیر من النجاسات است و جای بحث نیست. حالا تعجب از این روایت است، سندش مشکل نداریم. اولا اون چی که به ما برمیگردد این است که صرف تجویز صلات در لباسی که عرشبت محضر شما به این که خمر به اون اصابت کرده، صرف تجویز به تنهایی کافی نیست که حکم به طهارت بکنیم. دیگه اینما قلنا مرارن در محضر شما که جواز الصلات فی ثوبی که ملوث به خمر است اعم من الطهاره، اعم است از طهارت، الزاماً هر جوازی ملازم با طهارت نیست. دوباره تکرار نکنیم، در خون نجس هم ما گاهی نماز میخونیم، مشکل نداریم، شارع هم به ما اجازه داده نماز خوندن، اما این نماز خوندن الزاماً ملازم با طهارت نیست. حاضر اولا، ولی به مجموع روایت که نگاه میکنیم روایت دوچار یه مشکل جدی است که مضمون روایت بعید ما بتونیم به امام نسبت بدیم. چرا؟ زیرا بخش دوم روایت که داستان ودک و چربی و پی خنزیر مطرح شده، اولا چطوری سازگاری دارد که ما بگیم بله پی خنزیر را عرصبت خبتون به لباس کشیدن، این لباس هم من می پوشم، نماز خوندن هم درش طوری نیست، اولا جزی از میته است. و شما به ما یاد دادید که عرصبت خدمتون می که با میته نمی شود بفرمیدا نماز خوند، حامل میته نجسه، چون خنزیر نجاستش دیگه مما لا ریب فیه هست، مما لا یوکل و لحما هست، یعنی تحت سه عنوان داخله، عنوان میته داخل است، عنوان نجس داخل است، عنوان مما لا یوکل و لحما داخل است. موقعی که مشمول این سه عنوان، چطوری امکان پذیر است که ما بگیم نماز خوندن در این جز یعنی چربی، پی و امثال زالک عرشبت خدمت شما به این که اشکالی نداره. لذا به نظر ما بلو سندن روایت مشکل ندارد، ولی التزام به مضمون روایت و دلالت روایت به اصطلاح نمی شود بهش ملتزم شد. بنابراین روایت از نظر ما دلالتن و مدلولن و مفهومن نه در مقابل منطوق این موهونه و نمی شود بهش عمل کرد. حالا تازه صرف نظر بکنیم، عرض شود محضر شما به این که بگیم لا یربی الا انسقه فرزن، اگر اونم درست کنیم، حسنه علی الواسطی قال دخلت الجویریه و کانت تحت عیسی بن موسی علا ابی عبدالله، زنیست به نام جویریه کنیز یا همسر عیسی بن موسی است، کانت تحت عیسی بن موسی کنایه از همسریه و کنیزی اوست. این جویریه دخلت الجویریه تو علا ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق وارد شد، زنیست، بالاخره پرسشی را مطرح کرد، و کانت صالحه، زن اهل به اصطلاح صلاحی بود، پارسا بود، متدین بود، اهل مسئله بود، به مسائل شرعی پایبند بود، مثل جامعه امروز ما نیست که خیلی در فضای نه سؤالن و نه عمل، الحمدلله، زوف طالب و مطلوب، و کانت صالحه، فقال اینی اتطیب لزوجی، گفت من برای همسرم عرض شود خدمتون این که خودمو مثلا فرزن نظیف میکنم، پاکیزه میکنم، اتطیب لزوجی، یعنی سعی میکنم بیارایم خودم را، اینا آرایش میدم، زیبا میکنم خودمو، فیجعلو فلمشته التی امتشت و بها الخمر، شوهرم در اون شانه‌ای که امتشت و بها که من سرم را شانه می کنم در اون خمر قرار میده، یعنی مثلا میزنه تو خمر و ما هم بعد سرمونو شانه می کنیم، و اجعله فی رأسی، من اینو تو سرم قرار میدم. قال لا بأسه، از این روایت اینا استفاده کردن، پس بنابراین چیزی که آغشته به بفرمایید شراب و خمره طوری نیست مصرف و امثال است. حالا توضیح میده، وسائل جلد 25 کتاب اطعمه و اشربه، ابواب الاشربه المحرمه، باب 37 حدیث 2. سوال، آیا ما میتونیم به این روایت استدلال بر طهارت کنیم، طهارت خمر؟ پاسخ این است که نه، چون این احتمال وجود دارد در اینجا که سائل یعنی این جویریه، این زن، این بانو، این کنیز، هر که هست، در حلیت انتفاع به خمر و جواز قرار دادن خمر در شانه‌ای که میخواد با اون سرش شانه بکند سوال کرده، ولی این ربطی به جریان صلات که مستلزمه بفرمایید طهارت است ندارد. ممکنه فرزن این بیاد سرشو با خمرم چه کار بکنه، آرایشم بده و بعدم اونجا را بفرمایده ها بشوین. این غیر از اینه که ما از این روایت استفاده کنیم که پس بنابراین طاهر است. اگر سوال در رابطه با صلات بود، تازه صلاتم باشه اون شکلی جواب میدادیم. بنابراین دلالت بر جواز صلات که مستلزم طهارت ندارد، به تازه اگر هم جواز صلات را ما استفاده می کردیم، راه دیگری وجود داشت که بگیم جواز صلات عم من طهاره. این هم این روایت است. بنابراین به صرف این روایت که میتونه عرشبت شانهی که آغشته به خمره به سر بزند و امثال ذلک، خیلی نمیشود ما ازش مسئله عرشبت طهارت خمر استفاده کنیم. نه، نه دلیل داریم یا نداریم، میخوام بگیم اعم است. صرف این که ما نگفتیم، نه ببینید، نه اف از اینجا استفاده میکنیم که نجاست اعم است، یعنی ببخشید جواز صلات اعم است. یعنی ما میخوام بگیم مواردی در فقه داریم، اگرم احیانا میخوام بگیم همینا شاید دلیل همین باشه، همین روایات عزیز من، همین روایات شما باز حرفه میزنید که اصلا به وادی. ما نمیگیم اینا دم است، ما میگیم همین روایات. چطور در باب دم ما دلیل داریم که معفوه؟ همین روایاتی که میشود با خمر نماز خوند، همین دلیل بر عفو باشه. ما لازم از جای دیگه دلیل خرج کنیم. عزیز من، میخوام بگیم همونطور که در مشابهش نجس مانند دم معفوه و همیشه ملازم نیست جواز با طهارت، مقدماتش رو گم نکنی. عرض میکنم آله جناب عالی که بعد از 10-20 روز یه بار تشریف میارید. بله، عرض شود خدمتون می که این آیون فقها ها میخوان بگن همین دلیله، یعنی همین روایات متعددی که از این روایات متعدد جواز صلات میگه نماز میتونید بخونید، همینا دلیل باشه برای این که بالاخره این ما از آسمون نمیخوایم دلیل خرج کنیم، همینا دلیل. منطقه اونجا بحث معیار خاصی مطرح کرده بود، اینجا صرف آغشته شدن لباس به خمر و امثال ذلک. همین معیار که اگر لباستون به خمر، معیارش اینه، لباستون به خمر آغشته شد میشود باش نماز خون، بگیم در این حال که نجس است شارع مقدس عفو کرده باشه. اینا رو داریم بحث میکنیم. شما عجله نکنید، ما آخرش امروز برای طوری ثابت میکنیم که این خمر نجس. غیر از این میخوای شما؟ صحیحه علی ابن رعاب علی عهدتی هازا، صحیحه علی ابن رعاب، اینا هم به دلت نمیچسته، آخر خط روایتی براتون میخونم که دیگه نفس از سینه ها بیرون نیاد. صحیحه علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام علی الخمر و منطقه. من چون میخوام امانت داری کنم، یه دفعه نمیخوام برم سراغ اون روایتی که مدعای من رو ثابت میکنه. اینا رو هم میخونیم، باش کجدار و مریض عمل میکنیم به جواب. ان الخمر و النبیذ المسکر یصیب ثوبی، به لباس هم اصابت میکنن، اغسله و اصلی فی، بخونم بشویم و نماز بخونم. قال صل فی، نماز بخون درش. همین روایت، همین گونه روایت. الا ان تقدره، مگر اینکه اینو کثیف بدونی خوشت نیاد. فتغسل منه موضع الاثر، اونجایی که اثر شراب هست بخوای اونجا را بشویی، یعنی تو ذائقت خوش نیاد اینو تنفر پیدا کنی ازش، وگرنه نه. سلفی ان الله تعالی، این خیلی شما میتونید گردنتون بلند کنید بگید این دیگه دلیل ما شد. ان الله تعالی انما حرم شربا، خدای متعال شرب خمر را بفرمایید حرام کرده است. این آیون میگن نگاه کنید اصلا تعرضی راجب نجاست خمر نیست، مربوط به عرض شود خدمتون این که حرمت شرب خمر. انصاف این است که این روایت ولو یک روایته، اما این روایت هم سندن تمام است هم دلالتن تمام است. این روایت سندن و دلالتن قابل مناقشه نیست، بخصوص به خاطر اون تعلیلی که در ذیل روایت آمده، که حتی عرض شود اون بحثی هم که ما تا الان تو ذهنمون بود و خدمت شما عرض می کردیم که آقا جواز و صلات اعم و من الطهاره است، این هم با این تحلیل اون حرف ما رو هم رد کرده. یعنی که انما میخواد این روایت بگی شراب تنها حرام است، شراب نجس نیست. بنابراین اون روایات قبلی هم که محمل براش پیدا میکردیم، میگفتیم جواز صلات اعمه، در اینجا هم این مسئله وجود نداره و دیگه نمیتونیم بگیم از باب بفرمایید عفو باشد. بله بابا اینقدر داد نزید، ما این حرفا رو بلدیم، صبر کنید. نه بلدیم، میرسیم اونجا، میرسیم، نه اشکال نداره. عرض شد خدمت شما به این که لذا اگر روایات ما در دو طرف منحصر به همینایی باشد که ما گفتیم، یعنی اون طوائف نجس و این طوائفی که بالاخره این آقایون استظهار طهارت کردن، و به خصوص این روایت آخر که دیگه آقایون میگن با مشت پر ما آمده ایم به صحنه، اگر ما باشیم و همین روایات و روایات دیگری نداشته باشیم، مقتضای جمع بین این روایات این است که عرض شود خدمتون بگیم روایاتی که ظاهرن شما ازش نجاست استفاده میکنید حمل کنیم بر اینجایی که شستن به خاطر زوال اون تنفر و قذارت و نه نجاست و امثال ذالک هست. از این باب عرض شود خدمتون این که اثر خمر را ما بخواییم بشوییم، نه از باب این که شستن شرط باشد، واجب باشد و امثال ذالک. و این روایات طهارت را هم عرض شود به خاطر همین تعلیلی که در اینجا بیان شده حمله بر طهارت بکنیم، بگیم پس بنابراین خمر طاهره، اون روایاتی هم که ظهور در بفرمیدا نجاست دارن از باب قذارت و امثال ذالک. اگر ما باشیم تا اینجای کار شاید ما حق با آقا بدیم و بگیم خیلی بخصوص این روایت مثلا چست، گرچه من همینم قبول ندارم، چون در اون روایاتی که ما در رابطه با طایفه اولا خوندیم تصریح به نجاست شده بود، یعنی این حتی حمل هم به نظر من درست نیست. حالا علا فرض کسی بخواد چون نجسه هویتون هست باب استصحاب اونجا مطرح کردن که اصلا تصریح به نجاست شده بود، حالا لخال ان یقول که این سنبه این روایت خیلی پرزوره اونا را شکلی. ولی ما در اینجا خوب دقت بفرمایید، این دیگه نتیجه گیری از کل بحث، ببینم امروز میتونیم جمع جور کنیم یا نه. من کمی شتاب بیشتری به بحث میدم ولی شما دقت کنید. دو تا روایت ما داریم دوستان که در این دو تا روایت خیلی جالبه، یعنی که انما آغاست که میگه دو دسته روایت، از این ما معصوم سوال میکنن که دو دسته روایت متعارض ما داریم، از یه دستش نجاست استفاده میشود، از یه دستش طهارت استفاده میشود. یعنی سوالی که در روایت مطرح شده با فرض تعارض بین روایتین مطرح شده یا روایات مطرح شده. اونجا ما میبینیم حضرت ترجیح میدن جانب نجاست، این مهمه دیگه، کاملا مشخصا مثل اینی که طرف آمده وسائل را زیر رو کرده، میگه چشم من خورده به دو دسته از روایات متعارض، چکار کنم؟ روایت اول روایت صحیحه علی ابن مهزیار است. قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک. خوب دقت کنید متن روایت، روا زراره اینطوری میگه در نامه‌ای که عبدالله ابن محمد به امام معصوم نوشته بود، اینطوری دیدم که تو نامش اینطور نوشته جعلت فداک روا زراره ان ابی جعفر و ابی عبدالله. زراره روایتی را از دو امام معصوم، یکی امام باقر یکی امام صادق، نقل میکند فی الخمر، زراره نقل میکند یصیبو ثوب الرجل، به لباس شخص برخورد میکند، انهما قالا، یعنی سوال میکنه حکم این مسئله چه است که اگر خمر اصابت کرد، قالا لا بأس بأن یصلی فیه، یا یسلی این شخصی، اینما حرم شربا. این یه روایت که زرار نقل می کند از دو امام معصوم، یکی امام باقر یکی امام صادق. تو همین روایت این آقا نامه ای که می نویسد به امام میگه، یه روایت زراره از دو امام نقل می کند و امام می فرماید طوری نیست، اینما حرم شربها، اینما حرم الله. بعد میگه و روا غیر زراره، روایت دیگر میگه غیر زراره نقل کرده که نسخه بدل این روایت این است که و روا عن غیر زراره، یعنی همین شخص از غیر زراره نقل می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام، تنها از یک امام که اونم امام صادق علیه السلام است، انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبید یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه. اگر لباست به خمری اصابت کرد، اگر جاشو میدانی همون جا را بشوی، و الا لم تعرف موضعه، اگه جاشو نمیدانی فاغسله کله، و این سلیت فی فعید سلاتک. اون روایت اولی که از زراره از دو امام بود، پاسخ این بود که نه، حرمت شرب دارد. این سوال که از امام صادق تنهاست، میگه نه آقا، اگه نماز خوندی عاده کن، اگه جاشو بلدی همونجا را بشو، اگه بلد نیستی بفرمایید همه شو بشو. این داستان چیکارش کنیم؟ فعلمنی ما آخذو به، یعنی به من خبر بده که اون چیزی را که من اخذ کنم از این دوتا روایت به این دو نقل، من با خمر معامله اون چه در روایت اول آمده بکنم یا اون چه که در روایت دوم آمده. فوقع بخطه، حضرت توقیع کرد و نوشت و قرأته خذ بقول ابی عبدالله، خذ بقول ابی عبدالله. خب من سوال میکنم، تعجب از جناب محقق اردبیلی است، خیلی هم تعجبی که حالا میگم، از شما سوال بکنم، شما بزرگان، خذ به قول ابی عبدالله، ما چند تا ابی عبدالله در اینجا داشتیم؟ نه، چند تا ابی عبدالله داشتیم؟ علما گوش ندادن معلومه طرف ما رو تنگیم. دو تا ابی عبدالله داشتیم، نه یه ابی عبدالله بیشتر نداریم، ولی در دو تا روایت، یکی مشترک با امام باقر بود، یکی خودش. اینه که امام در جواب می نویسد خذ به قول ابی عبدالله، ابی عبدالله مشترک است یا ابی عبدالله مجرد؟ احسن، ابی عبدالله مجرد اجتناب است از خمر یا تنها این نما حرم شربه است؟ احسن، معلوم شد. این دیگه صحنه واقعی است، نشون میده که دو طایفه اخبار، به تازه مثال هم میزند این است و اون، ما کدام را بگیریم؟ میگه خذ به قول ابی عبدالله. خب بنابراین حاصل مراد از این روایت اخذ به خبری است که دلالت بر نجاست میکند. تعجب ما از محقق اردبیلی است، خیلی تعجب. جناب محقق اردبیلی گفته مقصود از ابی عبدالله اون روایت اوله، اصلا به ذهن نمیاد. خیلی تعجب از این بزرگ که مراد از ابو عبدالله روایتی است که دلالت بر طهارت داره و گفته این محرم شربه ها. ما واقعا تعجب کردیم و جای تعجبم هست. خب پس ما از این روایت این مطلب را استفاده میکنیم، دو چیز از این روایت استفاده میکنیم. یک، تعارض بین طائفتین که محل بحث ماست، یعنی صحنه واقعی میدانی ماست، و ثانیاً این که در مقام تعارض ترجیح با خبری است که دلالت بر نجاست میکنه، بنابراین مجالی برای تردید و شک و امثال ذلک باقی نمیمونه. تنها اشکالی که کردن، خوب توجه بفرمایید دوستان، هنوز وقت داریم، تنها اشکالی که به این روایت کردن، خواستن از نظر سند روایت را زیر سوال ببرن. به اون اشکال چیه؟ گفتن کسی به نام سهل بن زیاد در سلسله سند روایت هست و سهل ابن زیاد خیلی بعضش مثلا روشن نیست و امثال ذلک. پاسخی که ما میدیم، حالا شیخونا الان میتونن بفرماین، احسن، خواستیم تشویق تونم بکنیم که همه دعواتون نمی کنیم. عرش من خدمتون میگه که الامرو فی سهل سهلون، آیون رجالی گفتن داستان در رابطه با سهل ابن زیاد سهله، یعنی خیلی گیر ندید به جریان روایاتی که سهل نقل میکند. هذا اولا، و ثانیا ما روایتی داریم به همین مضمون از علی ابن مهزیار است و در طریق اون روایت سهل ابن زیاد نیست. پس اولا الامرو فی سهله سهلون و ثانیاً روایتی به همین مضمون داریم که تعارض بین طائفتین مطرح کرده و علی ابن مهزیار از کسی دیگری نقل میکند و از سهل ابن زیاد نقل میکند. این روایت اول. روایت دوم هم بخونم انشاءالله که حوصله میکنید بینیم چه هست. تمام کرد دیگه میدون خیلی ندیم. بله، آدرس روایت مسائل جلد 3 کتاب طهارت ابواب نجاسات. نه روشن شد دیگه. معیدید دیگه. خب باشه. ابواب نجاسات باب 38 حدیث 2. روایت دوم روایت خیران خادم هست. قال کتبتو الى الرجل علیه السلام. دارن تو شرایطی بودن که اسم امام را هم نمیتونستن بیارن. آقا اسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر ایصلا فیه ام لا. سوال روشنه دیگه. لباس خمر بشه ثابت کرده یا لحم خنزیر؟ آیا نماز درش خونده بشود یا نه؟ فإن اصحابنا قد اختلفوا فيه. همون تعارض. فقال بعضهم صل فيه فإن الله انما حرم شربها. بعضی گفتن طوری نیست، چون خدا تنها شرب خمر را حرام کرده. و قال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس. ای اینجا، ای به قرینه اون حرمه رجسون اینجا به معنای نجسون هست. گفتیم اون روز که رجس الزاماً به معنای نجس نیست، مگر اینکه در جایی قرینه ای باشه. نقطه مقابل حرمت رجس اینجا به معنای نجاست. خب اختلاف اصحاب از باب تعارض روایات اختلاف اصحاب پیش میاد و در نتیجه عرض شود خدمتتون این که این هم روایت دوم و معید دوم. باز تعجب از محقق قدیمی نیست. خیلی عجب. این بزرگان گاهی خیلی بزرگان. فرموده این دوتا روایت، این دوتا روایت علاجیه ما معارضن با روایات طهارت. تعجب میکنید؟ و چون معارضه با روایات طهارتن، روایات طهارت مقدمن بر بفرموده ها. اینا چه جواب میدید؟
در مقام جمع بود خود امام.
یعنی این حاکم بر اون روایات طهارت و روایات نجاسته. یعنی در حقیقت نمیشود این را مقابل روایات بفرمودا. تایید شما را دارم میکنم. نمیشه این را در مقابل روایات طهارت حساب کرد. اصلا توجه داشته که روایت طهارتی وجود دارد، روایت نجاستی وجود دارد، در این حال در مقام جمع آمده مطرح کرده. پس فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهونا عرض شود خدمتون. فرمایش این شیخ هم بگم که گفتم میگم عجله نکنید. عرض شود خدمتون این که ما اگر هم این مسئله نداشتیم و در مقام ترجیح بین این روایات میخواستیم بر بیایم، ترجیح با شهرت است و شهرت روایات نجاست را تایید میکند، نه روایت بفرمایید طهارت را. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. حال شما؟
من گوشم یکم مقدار سنگین داد میزنم.
ها سنگینه؟ معالجه کنید.
بله من یکم داد میزنم. هم صدا رو برسونم.
نه صدا میرسه.
اولا
این اولا به ثانیه.